الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در باره غیبت به چند امر اشاره شد، رسیدیم در اینکه خواب غیبت چه هست، کفاره غیبت چیست. امروز هم مستثنیات غیبت را صحبت می کنیم که این همه بحث کردیم در حرمت غیبت، در این حال مواردی هست که استثناء شده است. آیا کدوم موارد استثناء در غیبت؟ می‌فرماید اصولا اگر یک مصلحتی باشد در غیبت کردن، اون مصلحت عاید مختیب باشد، مختیب باشه یا شخص خالص باشه، اون مصلحت مثلا عاید مختیب باشه، غیبت کننده باشه، مظلوم شده است، اظهار حق میکنه، بیان حق میکنه، مصلحت مختیب با گفتن این میخواد او را ردع کنه، برگرداند از اون گناه. مصلحت شخص ثالث باشه، خب به ثالث این مختاب غیبت کرده، اذیت کرده، غیبت او را میکند، بلکه به ثالث اذیت نکند. یک چنین مصلحت اگر در غیبت باشه، متعرض است که غیبت را. چرا؟ به جهت این که ای از قبیل تضاهم مصلحت این دیگه، مصلحت اون شخص و مصلحت ترک غیبت، این دوتا مصلحت با هم تضاهم دارن. وقتی که او اقوا مصلحت هم باشد، مصلحت ترک غیبت خانه نشین می شود، اون مصلحت رعایت می شود. این است که گاهی در تمام موارد همین طوره. این مخصوص حق الناس نیست، اصلا حق الله هم چنینه، حق الناس هم چنینه. ممکنه یک مصلحتی اهمی باشد، در یک مورد عنوان را از بین ببرد، همین عناوین ثانویه که میگن ها، یکی از موارد عناوین ثانویه همین مورد است، عنوان دیگری پیدا میکنه. کشتن یک انسان، یک مسلمانی که خونش محترمه، کشتن آن حرام است در اسلام. اما یه موقعی که یک انسان را قشون کفر، ارتش کفر جلو خودش نگه داشته، خطر قرار داده این انسان را، یه این مسلمان را خطر قرار داده، اگر اونو نکشن نمیتونن برن اونها را دفع بکنن. دیگه بالاتر از این، ما بالاتر از کشتن یک مسلمان محترم در دنیا گناهی نداریم. با وجود این عنوان ثانوی پیدا میکنه، با کشتن این اسلام به اون دیگرها پیروز خواهد شد، اینو باید کشت، از جلو سر راه برداشت، رفت حمله کرد به اونها. این چنین حتی در حق الله هم همین طوره، میت حرام است اما مصلحت بقای یک مسلمان اونو جایز میکنه، شرب خمر حرام است، مصلحت ابقای یک مسلمان تو حلقش بریزن از تشنگی نمیرد، اونو حلال میکنه. پس ما بابی تضاهم مصلحتیم داریم که خیلی از چیزهای حرام را حلال میکنه، غیبت هم همین طوره. این است که صاحب جامع المقاصد محقق ثانی چنین فرموده که گاهی مجوز غیبت میتونه چند چیز باشه، مثلا طرف اظهار مظلومیت میکنه، میگه فلان کس خیلی آدم بدیه، به من ظلم کرد، اذیتم کرد، آزارم کرد، این غیبت هست اما در مقام تظلم عیب نداره. و همینطور یه نفر ادعای نسب میکنه دروغی، من پسر فلان کس هستم، میخواد بیاد ارث ببره، شما بگی که دروغ داره میگه، دروغوه او، این نسب برای او درست نیست. یک راوی حدیثی را روایت کرده، شما میگه که هازا کذابون، چنانچه در کتب رجال نگاه بفرمایید که دنبال یکی در راوی ها چه نسبت ها میدهن. ابو طالب مکی کذابون، ابو طالب مکی ملعونون، مثلا در کتب رجال این چنین نسبت ها را میدهن. غیبت هست، اما یعجوز چرا؟ مصلحت حفظ احادیث بالاتر از مصلحت ترک غیبت است. در جرح، در تعدیل، در ارسان که حتی یعنی خواهیم روایاتش خواهیم ذکر کرده، اونهایی که فرض بفرمایین میخواد یک عده را قول بزنه به دنبال خودش بکشه، شما برای نجات اونها غیبت او را میکنید و او را از چشمها میاندازید. صاحب جامع المقاصد این چنین گفته، و همینطور صاحب کشف الریبه هم، مرحوم شهید هم در کتاب کشف الریبه، ایشون هم این چنین گفتن که غیبت را ممکنه مجوزی و مرخص غیبت چیزهایی باشد که یک مصلحتی در آن بوده باشد. در دست یه وقت نیام در کردن، دست یه کوشش هم واز میذاشت، اون در یه کوشش واز میذاشتیم باشه. خب این است که پس بنا در بیان جامع المقاصد و کشف الریبه مواردی که غیبت جایزه لا تحصاست، یعنی دیگه عدد معین ندارد، بلکه عنوانش اگر مصلحت باشه یجوز الغیبه. اما دو مورد را مخصوصا استثناء کردهاند، دو جا را مخصوصا از غیبت استثناء کردهاند. اولش غیبت کسانی که متجاهر به فسق علنی فسق را مرتکب می شود جایزه. چرا جایزه؟ به جهت اینکه خب کسی که علنی گناه می کنه، علنی عرق می خوره جلو انظار مردم، جلو چشم مردم، پس لا یکرهو من افشائه، لا یکرهو من کلامه، دیگه از گفتنش هم اکراه ندارد دیگه، علنی او مرتکبه دیگه. غیر از این در صحاح که کتاب لغت بود دیدید که گفتیم که ایشون چنین معنا کردن، غیبت کلامی است که پشت سر انسانی متستر، انسان مستور، یعنی اون انسانی که دیگه گناه را علنی نمی کنه آن را غیبت میگن. یعنی مفهوم چه؟ اما انسان مستور نباشه، ظاهر الفسق باشه، غیبتش مانعی ندارد. و همینطور غیر از اینها ما روایاتی ذکر خواهیم کرد که در این روایات بعضی ها کراهت دارد متجاهر به فسق غیبتش جایزه، بعضی روایات به قضیه شرطیت به مفهوم دلالت دارد که من دیگه مضمون اون روایات را از خارج عرض نمی کنم که چون دیگه سر عبارت اونها را قشنگ حلاج خواهیم کرد، من متعرض خواهیم کرد. چرا دیگه؟ نه، او حالا او در مقام جرح و تحصیله مثلا، اما مثلا تظلم، شما میاید میگه که فلانی اینقدر آدم بی انصاف بی رحمیه به من ظلم کرد، این غیبت هست دیگه. غیبت نگر ذکر رو که اخی کردی ما یسه او لطنه هست دیگه سرش میاد، اما چون مظلوم هستید اظهار مظلومیت میکنید، حالا اون دومیه خواهد آمد. هنوز بله یعنی این دروغ میگه؟
نه، اون کسی که دروغ میکنه اون برادر ازت نمیشه.
چرا؟ نه، برادره مونده، برادر ظالمیه، برادر به برادر ظلم نمیکنه، برادره. خیلی خوب، این حالا میایه. خیلی خوب، روایات هم ذکر خواهیم کرد، همینطور که پس متجاهر به فسق غیبت جایزه، بحث اینجا پیدا می شود که آیا متجاهر به فسق در تمام گناهانش جایز است غیبتش، حتی اون گناهانی که در خفا انجام می دهد اونها را هم در اون باره می شود غیبتش کرد یا نه، متعرض خواهیم شد. یک قول در این است که نه دیگه، اون گناهی که علنی می کند در اون گناه می شود غیبتش را کرد، و اون گناهانی که مخفیانه مرتکبه نه. و بعد خواهیم گفت که باز می سنجیم ببینیم اون گناه را که علنی می کنه، اون گناه علنی اگر بزرگتر گناه است نسبت از اون کوچکترهاش را می شود غیبتش کرد. علنی دور از محضر مبارک شماها، علنی مرتکب زنا هست، اما مخفیانه هم به زنهای مردم نگاه می کند. چون علنی مرتکب زنا که باشد، نگاه کردن به نوامیس مردم از او کمتر آخه، پس اون گناهان کمترش را هم یجوز. اما اگر گناه کوچک را علنی مرتکبه، مثلا نامحرم را علنی نگاه می کنه، گناه بزرگتر زنا نمیتونیم بگیم که زنا را مخفیانه مرتکبها نسبت به زنا حق غیبت ندارند. واضحتون شد؟ یعنی نگاه کنید آیا اون گناهی که با آن تجاهر و تظاهر میکنه، اگر آن گناه بزرگتر است نسبت به گناهانی که مخفیانه انجام میدهد ولی اصلا که کوچک اونها، میتونید در اونها هم غیبتش را بکنید. اما در عکس باشد، در گناه کوچک تظاهر می کند گناه بزرگ را مخفیانه، حق نداریم اون گناه بزرگ را پشت سرش بگیم. آیا قصد لازمه در متجاهر به فسق غیبتش جایزه؟ قصد نهی از منکر لازمه یا نه؟ شهید فرموده در کشف الغیبه باز، قصد ارتداء لازمه. ولی باز در این رابطه حرفی داریم که خواهیم کن انشاءالله تعالی. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث فی مستثنی من الغیبه، سومی در مواردی است که از غیبت استثناء شده. و حکم بجوازها بالمعنی الاعم، حکم شده که جواز غیبت، جوازها بنده به غیبت، جواز غیبت به معنی الاعم، یک جایز به معنی الاخص داریم، یک جایز به معنی الاعم. جایز به معنی الاعم در مستحب هست، در واجب هست، اینها را جایز به معنی الاعم میگن. یعنی واجب جایزه دیگه به معنی الاعم، مستحب هم جایزه به معنی الاعم، مکروه هم جایزه به معنی الاعم. اما جایز به معنی الاخص کدومه؟ مباح. مباح جایزه یعنی به معنی خاص. پس ما میخواییم بگیم که غیبتی که جایزه به معنی الاعم، به این معنی که گاهی غیبت واجب هم هست، گاهی غیبت مستحب هم هست، ما میگیم که جایز به معنی الاعم ها. در بعض موارد اصلا غیبت کردن یکی که اهل بدعته، اهل انحرافی است، مردم با به انحراف میکشه، غیبتش جایزه، اما نه جایزه به معنی الاخص مباح باشه، بلکه جایز به معنی الاعم که واجب حتما. مرحمت فرمودید؟ آم و حکم به جواز ها بین معنی الاعم، حکم شده به جواز غیبت، آن غیبت جایزی که جایز به معنی الاعم باشه. تعلم بدان ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها، آنچه که از اخبار گذشته و غیر آنها استفاده می شود اینه، ان حرمت الغیبت لعجل انتقاص المؤمن، حرام بودن غیبت به خاطر تنقیص مؤمن است، یعنی یک مؤمن تنقیص و تحقیر می شود، و تعذیه منه، به خاطر این است که آن مؤمن اذیت می کشد از آن عمل، یعنی او راضی نیست، به عذاب می افته. اما خب به خاطر این مصلحت دیگه، چون مؤمن به اذیت می افته ما میگیم غیبت نکن. مصلحت در این است غیبت نکنی که مسلمان به اذیت بیفته، اما آمدیم یک مصلحت دیگر، مصلحت مسلمان دیگر، یا مختیب یا مختیب با آن مصلحت تزاهم پیدا کند اهم مصلحتم و در نظر میگیریم. فاذا فرض هناکه، پس وقتی فرض کردیم در غیبت، هناکه مشاهده یعنی در غیبت، فاذا فرض مصلحتم راجعتم، آن مصلحتی که در میگردد الی المخطاب یعنی مخطئب غیبت کننده بالفرض او بالفرض مخطئب غیبت شونده، مصلحت غیبت کننده یا مصلحت غیبت شونده، او ثالثین مصلحت شخص ثالث در کاره، دل العقل و الشرع و علا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن، وقتی عقل یا شرع دلالت دارد که در بودن آن اعظم از حیث مصلحت احترام مؤمن، کونها برمیگرده به اون مصلحت، یعنی اگر شرع و عقل دلالت کرد در بودن اون مصلحت بزرگتر از مصلحت احترام مؤمن، به ترک ذالک القول فیه، به ترک کردن این گفتار این غیبت درباره او، یعنی ترک این مصلحتی دارد، یه مصلحت وقتی از این بالاتر شد عقلا و شرعا، وجب کون الحکم علی طبق عقل و مصلحت، واجب است ما بگیم حکم در وفق عقل و مصلحت اینه، یعنی حکم مال اوه، اون مصلحت را در نظر بگیر، مصلحت ترک غیبت را بریش کن، یعنی غیبت را بخون، عیب ندارد. کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله، چنانچه حال قضیه این چنین است در هر معصیتی که حق الله باشد، یعنی حق مثلا حالا بگیم اکل میته حق الله هست دیگه، اکل میته معصیت گناهه، اما یه مصلحتی پیدا شد که ابقای یک نفس باشد، آن مصلحت دیگه این ترک اکل، مصلحت ترک اکل میته را اهم است، میچربه است، روچان دارد، اونو بگیر این ورش کن. و حقوق الناس یا حق الناس، حق الناس را یک مثل خیلی خطرناک براتون زدم، یک مسلمانی را کفار سطر و سفر خود قرار داده اند، پشت او قائم شده اند که و ما نتوانیم او را ترور کنیم، او ما را ترور کند و اسلام را از بین ببرد. آیا اینجا حق الناس کشتن آن مسلمانه؟ یجوز؟ یجوز، با وجود این که ترک قتل مؤمن مصلحتی دارد، ولی حفظ بیضه اسلام مصلحت اهم از این دارد. وقد نبه علیه غیر واحد، یک جا دو جا ندارد، غیر واحد بسیاری تنبیه اشاره کردند. خیلی خوب، حالا که این چنین شد، فرمایش دو از بزرگان ما صحبت می کنیم. قالتی جامع المقاصد، یکی محقق کرکی در جامع المقاصد چنین گفته، بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبه، اون چی گذشت تعریف غیبت را ما هم ذکر کردیم، گفته اینه، این ضابط الغیبت المحرمتی، ضابط غیبت حرام، کلو فعل یقصد به حفق و ارض المؤمن، هر فعلی که قصد شود از بین بردن آبروی مؤمن، علی تفقه به، یا از آن لذت بردن، تفقه یعنی لذت بردن، او اضحاک الناس منه، یا به خاطر خنداندن مردم از آن، یعنی غیبت میکنه مردم را بخنداند. اگر این چنین قصدها در کار باشه به خاطر اضحاک مردم، به قصد حدک آبرو، به قصد لذت بردن از غیبت باشه، این غیبت ها محرمه است. اما اگر عناوین دیگر در کار باشه، و اما ما کان بقرض صحیحه، غیبتی که برای خاطر قرض صحیح باشه، فلا یحرم، اونجا حرام نیست. مثل چه؟ کنصح المستشیر، مثل ارشادی مشورت طلبی مشورت کننده، یه نفر آمده میگه که من فلان دختر را میخوام بگیرم، چطوره؟ چجور مشورت؟ چجور مصلحت میبینی؟ میگه اون دختر دروغگوه، بی‌حجاب، هرزه است، فحاشه، آنجا نصح مستشیره دیگه، یعنی اون استشاره کننده را شما راهنمایی میکنید با وجود اینکه قیدت اشرا کردید، عیبی ندارد. و تظلمی کاف تشبیه سر همه اینها میاد، کنوسل مستشیر این یک، دوم و تظلمی اظهار مظلومیت میکنه، ای مردم فلان آدم اینقدر شقیه که بیچاره هم کرد، عیب نداره. و سماعی چرا دیگه؟ نه میخواد بگه شما اصلا که نگید خیانت در استشاره امام کردیم، باید بگید. و سماعی اون کافش تشبیه سر اینم میاد، و کس سماعی یعنی شنیدن این حرفا هم عیبی ندارد، با اینکه غیبت شنیدنش مرامه. و کلجره کافی تشبیه گفتم همین سر اینا، و ولجره و تعدیل در مقام جرح و تعدیل، فلان راوی عادل، فلان راوی عادل نیست، مثلا این غیبت هست دیگه، بدش میاد طرف. و رد من ادعا و کرد من ادعا نسبا لیسله، کسی که ادعای نسبی میکند که مال او نیست، دروغ میگه من سیدم، شما تو پشتری میگه دروغوه، این سید نیست، این ناسید درجه یکیه، ها ببینه داره. ولقده فی مقالت باطله، یک مقاله باطل نوشته، مینه شما هم در جوابش یا در قیابش میگین که این دروغ نوشته این مقاله رو، خصوصا فی دین، مخصوصا اون نوشته و مقاله درباره دین باشه. پس جامع المقاصد چی فرمود؟ فرمود در غیبت گاهی یک چنین مصالح وجود داره که مجوز میتونه بشه. این تا کشف ریبه چی گفته ببینیم؟ و فی کشف ریبه، در کشف ریبه چنین داره، اعلم ان المرخص، این مرخص نخونید ها، ان المرخص فی ذکر مصاب الغیر، مجوز ذکر بدیهای دیگران، یعنی چیزی که مجوز می شود بدیهای دیگران را در قیابشون به زبان بیاریم، چیه مجوز و مرخص؟ غرض اون صحیح، اون غرض های صحیح مرخص و مجوز میتونه بشه، که مساوی هم جمعی مساوه است، مساوه به معنی قبایه او قبیها، انسان قبیها را که مرتکب میشود اسم آن مساوه است، جمعش مساوی، در وزن تساوی و تساوا، مساوا هم میاد. پس این ان المرخص فی ذکر مساوی الغیر غرض صحیح، یک غرض صحیح میتونه مجوز و مرخص باشد که بدیهای دیگران را، قبایح دیگران را، نواقص دیگران را بگید، که لا یمکن توسل الیه الا بها، ممکن نیست توسل به اون قرض، الهی برمی به قرض، الا بها، بها بنده به غیبت، یعنی شما به اون قرض صحیح دست پیدا نمی کنید مگر به غیبت کردن، پس به خاطر این قرض صحیح یجوز الغیبت. دیگه اسم نبود، دیگه مطلق بود، دیگه عدد معین نکرد، انتا گفتیم دیگه قرض صحیح، یه قرض صحیح که برای مختعب باشه، مختعب باشه، شخص ثابت باشه، مقاله باطله باشه، جر تعدیل باشه، رعایت باشه. و علی هذا، پس این دو بیان چی گفت؟ بنابر این دو بیان موارد استثناء لا ینحصر فی عددین، موارد استثناء غیبت عدد معین نداره. نعم از ظاهرو استثناء و موضعین، بلی دو موضع را مخصوصا استثناء کردن، یعنی اسم بردن دو مورد را، لجواز الغیبت من دون مصلحتین، که بدون مصلحت باشد، ها هیچ مصلحتی لازم نداره، غیبت در این دو مورد جایزه. کدوم؟ احدهما، یکی از این دو مورد. ما اذا کان المخطاب متجاهرا بالفسق، مقتعد فسق را علنی مرتکب می شود، علنی گناه می کنه، فإن من لا یبالی به ظهور فسقه بین الناس، کسی که مبالات ندارد فسقش میان مردم معلوم بشه، لا یکره ذکره بالفسق، اکراه ندارد. الان آقای نجر میگه که لا یکره بخون، اید نداره. لا یکره ذکره بالفسق، بله که ادد باشه. اصلا که این به معنی لازمه آمده باب افعال یه مرتبه هم برای شدت اون معنای خودش ملاحظه فرمایید. کتب ادبیات ها همیشه برای تعبیه نیست، همیشه هست مثلا زهبه را میداریم ازهبه برای تعبیه. اینو دیگه حالا از منبر پایین آمدن که حتی باب افعال فایده دارد، از جمله برای شدت اون معنایی که میبرم برای باب افعال شدت اون معنی فهمم باش بعد میام پایین دیگه. ها بازم من میگم لا یکره ذکره بالفسق، او دیگه ذکر او را به فسق اکراه نداره. یعنی کسی که علنی گناه میکنه دیگه بدش نمیاد که او را که اون گناهش را شما هم اعلام کنید. نعم لو کان فی مقام ذمه کرهه، بله اگر در مقام مذمتش باشید او اکراه داره. مثلا او علنی عرق میخوره، یه نفر میگه که فلان کس عرق خوره ها در مقام مذمت، بله اینجا بدش میاد. اما هزار بار بدش میاد، او دیگه احترام نداره، او از چشم افتاده. ملتفت شدید؟ یعنی در مقام تنقیص باشد کره هست، بدش میاد. دور از لحظتون به زن ناپاک اگر ناپاک بگن اینقدر بدش میاد که به زن پاک ناپاک بگن انقدر بدش نمیاد. حالا در مقام تنقیص آخه. اما وقتی که علنی گناه کرده قصد تنقیص شما را هم بدش میاد، بیا چرا او احترام نداره، بلکه لعنتش هم جایزه، فحش هم جایزه. نعم لو کان فی مقام ذمه کرهه من حیث المذمه، از حیث مذمت شما بدش میاد، لکن المذمت علی الفسق المتجاهر به، اما مذمت در اون فسقی که المتجاهر به با به وسیله آن تجاهر میکنه لا تحرم، این مذمت حرام نیست، کما لا یحرم لعنه، چنانچه لعنتش هم حرام نیست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، دیگه ظالم همون یکی هم حسیست که گناه خودش یک نوع ظلم است، خدا لعنت کرده. وقد تقدم عن السها، و باز دلیل بر این که متجاهر به فسق غیبت ندارد در کتاب السها که کتاب لغته گذشت که اخذ المستور فی المخطاب، در مخطاب لفظ مستور را اخذ کرد. الکلام الذی در غیابی انسان مستور که یغمه لو سمعه، در اونجا چنین گفت مستور، یعنی علنی اگر گناه بکنه غیبت نیست. وقد وردت الاخبار المستفیضه، بریم سراغ روایات مستفیضه که چیه؟ جواز و غیبت المتجاهر، جایز است متجاهل به دست قیبتش. منها یکی از اون روایت اینه، قوله علیه السلام فی روایت هارون ابن الجهم اذا جاهر الفاسق و بیل فسقه، فاسق به فسق خودش تظاهر و تجاهر کنه فلا حرمت له ولا قیبت، نه احترامی دارد این آدم و نه قیبت، یعنی یجوز قیبتو. این یک روایت ولی دیگه علانیه دیگه، اونم میگه که فرنگ رشترا، یک رشترا شیده آمد، اونم بالای مجلس ما هم نشست، اون هم ولی از اون حرفه های گل و بلبلی هم زد، بگید اید نداره. و قوله علیه السلام من القا جلباب الحیا، کسی که جلباب بخونه داد جلباب غلط است، جلباب جلبابم من در لغت ظاهرا یادم هست دیده باشم، من القا جلباب، جلباب به معنی پرده، جلباب در لغت به معنی ملاحه، رو انداز، لحافی که انسان میکشه، یا اون پیرهنی که از روی لباس ها میپوشن، اون لباسی که از روی همه لباس ها میپوشن، همه اینها جلباب به کار برده شده و جلباب هم به کار برده شده. اینجا کنایه است که پرده، من القا جلباب الحیا، کسی که دور بیاندازد پرده حیا را، یعنی علری گناه کنه، فلا غیبت له، این آدم غیبت نداره. این دو تا روایت. سوم، بله کنیم بخواد، و روایت ابی البختری، روایت ابی البختری هم چنین داره، بختری هم نخانه تا زبطش ظاهرم بختریه. حالا بعضی میگن که بختری معرب هم هست، یعنی فارسیست که در، البته من اینو قبول نکردم، من حالا بعضی هم نقل میکنن که بختر یعنی بهتر، اگر این چنین باشه باید بختری باشد نه بختری. میگن که بختر اصلش بهتره، فارسی بوده، مثل نموزش دیگه، بعدن بختر برده شو به عربی. اگر این چنین باشه باید بختری باشد نه بختری. خب ضبطش بختریه. ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه تایت احترام ندارن. یک، صاحب هوا مبتدع. یکی صاحب هوایی که اهل بدعت است، مبتدعون، یعنی صاحب هوا که صفتش این است که مبتدعون، هم هوای نفسی دارد، اون هوای نفسی که اهل بدعته، بدعت یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، او غیبت ندارد، اهل بدعت غیبت ندارد. یک، دو، ول امام الجائر، اون پیشوایی که جور میکنه، ظلم میکنه، غیبت نداره، غیبتش بکنه معنی نداره. ول فاسق المعلن بفسقه، سوم، اون فاسقی که فسق را علنی مرتکب هست، این سومی به حل شاهد ما هست. پس تا اینجا سه تا روایت گفتیم متجاهل به فسق غیبت نداره. چهارمی سری نست نیست، مفهومه، منطوقش نیست. چهارمی اینه و مفهوم قوله علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که ما مردم معامله کنه ظلم نکنه، و حدثهم فلم یکذبهم، و به مردم حدیث بگوید دروغ نگوید، و وعدهم فلم یخلفهم، وعده بدهد و خلاف نکنه، فهم من کملت مروته، این کسی است که انسانیتش مردانگیش کامله، و وجب اخوته، او اخوتش واجبه، و ظهر عدله، این آدمی است که عدالتش ظاهره، و حرمت غیبته، غیبتش هم حرامه. این مفهوم چیه؟ یعنی اگر این چنین نباشه غیبتش حرام نیست، یعنی من وعده و خلط یجوز غیبته، من عامل الناس و ظالمهم و ظلمهم یجوز غیبته و اینه. اینم مفهومش دلالت کرد. خیلی خوب، روایت پنجم، و فی سعیت ابن ابی یعفور الوارده فی بیان العداله، اینم مفهوم دلالت داره. در باره عدالت از بعد تعریف العداله، عدالت را گفته این الدلیل علی ذلک، دلیل بر عدالت اینه، ان یکون ساترا لعیوبه، عادل آن نیست که عیب نداشته باشد، عیبش را پنهان کنه، گاهی تستر به گناه خودش خیلی مهم است. ایها الطلاب، تستر به گناه، تستر به گناه. ما نمیگیم که انسان بی گناه، انسان متحرک مبغوض بزرگ درگاه الهیه، اما متستر بازم یه قدری، بازم یه قدره، علنی چشمش به این زن دور از طلاب این چنین وجود نداریم ما. یک نفر علنی به این زن، به آن زن، به آن زن، به این زن، یکی هم مثلا بله یه مرتبه سرش انداخته پایین، اما زیر چشمکی بله مثلا، بازم این یه چیزیه، اون یه چیزیه. خیلی خوب، دلیل بر این ان یکون ساترن لعیوبه، عیوبش را بپوشاند اقلن، حتی یحرم علی المسلمین، تا اینکه احترامش بر مسلمین لازم باشد، و تفتیش ما ورا ذالک من اثراته، حرام باشد بر مسلمان ها و تفتیش غیر این از گناهان او. خب این چه ندارد ها، علی المسلمین تفتیش و ما برا ذالک من اثراته، ما بقلت دل، این دل و فی صحیحة ابن ابی یعفور فی بیان عداله این الدلیل علی ذلک این دلالت دارد که علی ترتب حرمت تفتیش علی کون رجل ساترن، دلالت دارد که حرمت تفتیش مترتب است به اون مردی که ساتر و عیوب باشد، یعنی او را نباید تفتیش کرد و غیبت کرد. فینتفی این دم تفائه، پس حرمت تفتیش منتفی می شود این در انتفاع ستره، یعنی اگر ساتر نباشه تفتیش هم حرام نیست. و مفهوم قوله علیه السلام باز فی روایت القمت المحکی عن المحاسن، از محاسن برقی حکایت شده، من لم تره به عینی که یرتکب ذنبن، کسی را که به چشمت ندیدی مرتکب ذنب باشه، ولم یشهد علیه شاهدانی، دو تا شاهدم شهادت ندادن که این آدم گناهکار و فاسقیه، فهو من اهل العدالت و ستره، او از اهل عدالت است و اهل ستره. سترن نخانید، ستر به معنی پوشیدن، ستر به معنی افت، ستر اهل افاف، اهل ستره. خیلی خوب. و شهادت او مقبولتون، یک چنین آدم شهادتش قبوله، و این کانتی نفسه مذنبن ولو در نفس خودش گناهکاره، و من اختابه او بما فیه فهو خارجون ان ولایت الله تعالی، کسی که یک چنین آدم را که گناه را علنی نمی کنه و شاهدان هم نداریم به گناه او شهادت بدهند ثابت نشده، این آدم غیبتش حرام است. مفهومش چیه؟ یعنی اما اگر با چشم خودت دیدی علنی گناه میکنه یا شاهدان شهادت دادن که این آدم فاسقیه، یعنی غیبت، مفهومش اینه دیگه. این از که ایشون میفرماید که فهو خارجون ها، و من اختابه او، هر کس غیبت یک چنین آدمی را بکنه بما فیه، به اون گناهی که در او هست اما پنهانیه، فهو این غیبت کننده خارج عن ولایت الله تعالی، خارج است از ولایت الهی. در اون آیه هم دارد که اولیاء اهمش ها، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی الی آخر. اولیاء اهم الطاغوت کسانی هستند که اونها از حریم احکام الهی خارج بشود. این کنایت اشارت به او، یعنی این آدمی که غیبت یه همچو انسان مقصور را میکنه خارج شد از ولایت الهی، دخل فی ولایت شیاطین، اولیای اونها شیاطین شدن. ولایت یعنی از کنه از حکومت الهی دیگه، اولیا اون طاغوت نمیگیم، نه اینا در ولایت طاغوت داخل شدن. ولی دیگه حالا نخوند آیه را تا آخر نخوندیم، آیت الکرسی اواخر شد. خیلی خوب، داخل اون فی ولایت شیطان، این داخل است در ولایت شیطان، اشاره است به همون معنا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لمساس، بخونم تا آخر، شما باید خودتون بخونید دیگه. الخبر دل علی ترتب حرمت الاغتیاب، این هم دلالت دارد که حرمت اغتیاب مترتب است و قبول شهاده مترتب است علا کونه من اهل ستر و کونه من اهل العداله، دلالت دارد که این از اهل ستر است و اهل عدالت است علا طریق لفظ و نشر، به طور لفظ نشر مرتب. یعنی معناش اینه دیگه، کسی که عیوب خودش را مستور میکنه این غیبتش حرامه، و کسی که دو تا شاهد شهادت نداده ان در فسق او عادله، به طور لفظ نشه مرتب. او ان اشتراط الکلی بکون رجل غیر مرعی منه المعصیه، یا اینکه دلالت دارد که همه اونها شرط هست در بودن مرد غیر مرعی از او معصیت، یعنی معصیت اگر از او دیده نشود غیرت شرامه و او از اهل عدالت است. ها غیر مرئی منه المعصیه ولا مشهودا علیه بها، و مشهودن علیه هم نباشد نسبت به معصیت. و مقتضی المفهوم، مقتضی مفهوم روایت چیه؟ جواز الاختیار مع عدم شرط. پس اگر این شرطها نباشد، یعنی شرطش سفر دیگه، یعنی اگر سفر نباشد اما متجاهل به فسق باشد، معلن به فسق باشد، یجوز غیبته. خرج منه غیر المتجاهل، غیر متجاهل از او خارج شده و در و کون قوله و اونو بخونید، خرج منه غیر المتجاهل، تمام شد دیگه، اونجا چیز ندارد. ها دفع دخل است. اینجا میگه که در روایت کن و من اختابه، یکی بیاد به ما اشکال بکنه که و من اختابه به جای جزا اصل نیست. و من اختابه یک جمله مستعنفه است. کسی این ادعا را بکنه، یعنی و من اختابه مطلقا، اعم از این که متجاهر باشد یا نباشد، غیبتش جایز نیست، کسی این ادعا را بکنه، این خلاف ظاهر است. بلکه و من اختابه به جای اون جزا اثر، یعنی اگر فقر نداشته باشد و من اختابه لا مانعه و کون قوله و من اختابه اله جملتن مستعنفتن غیر معطوفتن علال جزا خلاف ظاهر. دخل است. یه نفر ادعا بکند و من اختابه جمله مستعنفه و مستقل است به جای جزا که نتیجه بگیرم ها نیست، این خلاف ظاهر است. چرا ظاهر است؟ که و من اختابه به جای جزا هست، یعنی اگر کسی سافر باشد غیبتش جایز نیست. فمن اختابه فقط خرج عن ولایت الله، دخل فی ولایت الشیاطین، به جای اون جزا هست، مستقل نیست. بله تمام. علیکم.